26. نویسنده بلا تکلیف مانده. پسرم، این که زندگی نشد. این را صدایی گفت که اصلا انتظارش را نداشتم. پدرم بود که با دو پیشنهاد در جیب به سراغم آمده بود. نشستم روی چمدان و بی هیچ شور و شوقی به او خوش آمد گفتم. چند لحظه همون جور ایستاد و به من خیره شد. بعد دست مرا گرفت و با لحنی پر احساس گفت: پسر جان، باید به خواست خدا تسلیم بشوی. گفتم: خیلی وقت است تسلیم شدم. و دستش را بوسیدم. هنوز نهار نخورده بود. با هم خوردیم. هیچ کدام من به دلیل غم‌انگیز انزوای من اشاره‌ای نکرد، مگر یک بار به صورتی گذرا، یعنی وقتی که او صحبت را به حکومت کشاند و به نامه تسلیتی اشاره کرد که یکی از نایب السلطنه ها برایش فرستاده بود. نامه را با خودش آورده بود. کاغذ بد جوری مچاله شده بود، شاید به این علت که تا آن وقت برای خیلی های دیگر خوانده بودش. انگار بهتان گفتم که نامه از یکی از نایب السلطنه ها بود. نامه را دو بار برای من خواند. بعد رو کرد به من و گفت: من رفتم به دیدنش تا به خاطر این اظهار لطف ازش تشکر کنم. فکر میکنم تو هم باید.
من؟
بله تو، آدم مهمی است. همین روزها جای امپراتور را میگیرد. از این گذشته فکر بکری برایت کردم، یک جور تر. شاید هم خب بگذار تمام ماجرا را برای تعریف کنم. من دو تا طرح برایت آوردم، یک کرسی در مجلس نمایندگان و یک ازدواج. آهسته حرف می زد و صدایش هم یک سر بالا و پایین می رفت. بعضی کلمات را با آهنگ و تأکید خاصی همراه می کرد تا آنها را در کله من فرو کند. اما این طرح ها آنقدر با حال و هوای زندگی من در 7 سال گذشته مغایر بود که اول درست ملتفت نشدم چه میگوید. پدرم خیلی با حوصله حرفهایش را تکرار کرد و هم از آن مقام و هم از آن عروس بعد از این تا بخواهی تعریف کرد. موافقی؟ بعد از کمی مکس گفتم: من که چیزی از سیاست سرم نمی شود، اما در مورد ازدواج بگذار من به همین زندگی جغدوار خودم ادامه بدهم. گفت: آخر جغدها هم ازدواج می کنند. خب پس برام یک جغد ماده پیدا کن. پدرم خندید و بعد حرفهای جدیش را از سر گرفت. گفت که من به 20 و چند دلیل به مقام سیاسی احتیاج دارم. و بعد با رود درازی حیرت‌آوری آن 20 و چند دلیل را ردیف کرد و برای روشن شدن مطلب به اشخاصی که هر دو می شناختیم اشاره کرد. و اما در مورد عروس پیشنهادی کافی بود یک بار نگاهی به او بیاندازم و رضایت بدهم. همین که چشمم به او می افتاد خودم را به در خانه پدرش می رساندم و ازش خواستگاری می کردم. حتی یک روز هم معطلش نمی کردم. پدرم برای متقاعد کردن من از هر چه بگویی استفاده کرد، از زبان چرب و نرم گرفته تا بحث اقنایی و اقتدار پدری، و من در تمام مدت داشتم نوک خلال دندان را تیز می کردم یا مغز نرم نان را گله گله می کردم و غرق در فکر بودم. راستش را بگویم در مقابل پیشنهادهای پدرم نه مطیع بودم و نه عاصی، گیج بودم. یک دل می گفت قبول، می گفت مقام سیاسی و یک عروس خوشگل از آن امتیازها نیست که آدم بخواهد نادیده بگیردش. یک دل می گفت نه، و مرگ مادرم به نشانه بیوفایی هر چیزی در این دنیا. چیزهایی که به آن دل می بندیم مثل خانواده و غیره در سرم می چرخید. پدرم گفت: تا جواب قطعی نگیرم از اینجا نمی روم. جواب قطعی. دوباره تکرار کرد و با انگشت روی هر هجا تأکید گذاشت. قهوهش را تمام کرد، به پشتی صندلی تکیه داد و آرام گرفت. شروع کرد به حرف زدن از این در و آن در، از سنا، از مجلس نمایندگان، از حکومت نایب السلطنه ها، از کالسکی که قصد داشت بخرد، از خانه من در ماتا کاوالوس. من همان جور کنج میز نشسته بودم و بی هدف روی یک تکه کاغذ با کونه مداد خط خطی می کردم. اول دماغی کشیدم، بعد یک مثلث، بعد یک کلمه نوشتم، یک عبارت، سطری از شعری، و این چیزها را دوباره و سه باره تکرار کردم بیان که فکر کنم. همینطور خود به خود همه اینها را نوشتم، اما حتما منطقی پشت اینها بود. وقتی دوباره نوشتن را شروع کردم، چیزی که روی کاغذ آمد ویرجیلیو بود. پدرم که به فهمی نفهمی از بی‌اعتنایی من دلخور شده بود، بلند شد و آمد بالای سرم و نگاهی به کاغذ انداخت. با صدای بلند گفت: ویرجیلیو. عجب، میبینی پسر جان؟ اسم همسر آیندهت ویرجیلیا است. ۲۷ ویرجیلیا؟ ویرجیلیا؟ ببینم، این همان خانومی نیست که چند سال بعد؟ خودش است. این همان خانومی بود که وقت مرگ من در سال 1869 حاضر بود و پیشترها، یعنی خیلی پیشتر، نقشی عمده در حیات عاطفی من بازی کرده بود. اولین باری که دیدمش فقط 15-16 سال داشت. شاید جسورترین و حتما بلهوسترین موجود در تبار آدم بود. قصد ندارم بگویم زیباترین، چون این کتاب رمانی رمانتیک نیست که نویسنده در آن واقعیت را زرندود می کند و چشم بر ککمک و خال می بندد. اما واقعیت این است که او نه ککمک داشت و نه خالی. دختری بود قشنگ، لوند و بی‌پروا که تر و تازه از دست طبیعت در آمده بود و سرشار از آن جادوی زودگذر اما جاودانی بود. جادویی که برای استمرار مقاصد پنهانی خلقت از فردی به فرد دیگر می رسد. شکل و شمایل دلچسبی داشت، خیلی دلچسب. عشوه‌گر بود و بی‌خبر از عالم آدم، مثل بچه‌ها، و سرشار از غرایزی پررمز و راز. رخوت و سستی بی نهایت و یک جور ایمان خالص یا شاید ترس. بله، فکر می کنم ترس. خب حالا شما با شرح دو سه سطر تصویر جسمی و روانی آدمی را که قرار بود بعدها بر زندگی من تأثیر بگذارد پیش چشم دارید. او در 15 سالگی چنین موجودی بود. تو ویرجیلیا، اگر وقتی این کتاب منتشر می شود زنده هستی، اگر ویرجیلیای عزیز آنها را می خوانی و میان کلمات امروز من و کلماتی که در اولین روز آشنایی با تو به کار بردم تفاوتی می بینی، چیزی به دل نگیر. خواهش می کنم، باور کن که آن وقت هم مثل امروز صادق بودم. مرگ نه ریاکارم کرده و نه بی انصاف. می گویی آخر چطور می توانی حقیقت آن روزها را از نو شکل بدهی و بعد از آن همه سال بیانش کنی؟ آه، محبوب سر به هوا و بی خبر من، این درست همان استعداد است که ما را فرمان روای خاک کرده. این استعداد که گذشته را بازگردانیم تا بی ثباتی تأثیرات خود و بتالت دلبستگی های خودمان را ثابت کنیم. بگذار پاسکال بگوید انسان موجودی متفکر است. اشتباه می کند. انسان اشتباه چاپی متفکر است. هر دوره زندگی چاپ جدیدی است که چاپ قبلی را تصحیح می کند و خودش هم در چاپ بعدی تصحیح می شود تا برسد به چاپ متن نهایی که ناشر به کرمها تقدیمش می کند. ۲۸ به شرطی که پریدم وسط صحبت پدرم. ویرجیلیا؟ آره، اسم نامزدت همین است. فرشته‌ای به تمام معنی پسرم. فرشته‌ای که بال ندارد. یک دختری را تصور بکن به این بلندی، سر حال و قبراق و چشمهاش دختر دوترا است.
کدام دوترا؟
دوترای مشاور. تو نمیشناسیش. کلی نفوذ سیاسی دارد. خب بگو ببینم، موافقی؟ جوابش را بلا فاصله ندادم. چند لحظه به نوک پوتینم خیره شدم. بعد گفتم حاضرم به این دو مسئله، یعنی نمایندگی و ازدواج، فکر کنم. به شرطی که مجبور نباشم هر دوتاش را با هم قبول کنم. فکر میکنم میتوانم آن مقام سیاسی را داشته باشم بیان که ناچار باشم ازدواج کنم. پدرم با تأکید فراوان گفت هر سیاست مداری باید زن بگیرد. اما همانطور که تو بخواهی، من با هر جورش موافقم. در هر حال تو هنوز آن دختر را ندیده ای. من مطمئنم که در این مورد دیدن باور کردن است. از این گذشته، آن دختر و کرسی پارلمان عملا یکی هستند. یعنی خب خودت بعدن میفهمی. بسیار خوب، شرطت را قبول میکنم. به شرطی که تقلید صدایش را درآوردم و پریدم توی حرفش. به شرطی که پسرای بی حیا، به شرطی که اینجور عاطل و باطل و بغ کرده اینجا نمانی. من کلی پول خرج کردم، جوری بهت رسیدم که توی این عالم نظیر ندارد. از همه دوستان متنفذم برای کارهای تو کمک گرفتم. اینها همه برای این بود که تو آنجور که باید سری توی سرها در بیاوری، آنجور که خودت و کل خانواده کوباس لیاقتش را دارید. تو باید اسم ما را حفظ کنی و مشهورترش بکنی. ببین، من 60 سال دارم، اما اگر لازم بود زندگی جدیدی برای خودم بسازم، از همین حالا شروع می کردم. 1 دقیقه هم معطل نمی کردم. براس، از گمنامی بترس. هر چیزی را که بزرگ نیست بنداز دور. ببین، آدم برای اینکه چیزی بشود راه های مختلفی دارد، اما مطمئن ترین راه این است که از نظر مردم چیزی بشوی. امتیازهای موقعیت خودت را ندیده نگیر. ایل و تبار خودت را ندیده نگیر. و جادوگر همینطور می گفت و می گفت. زنگوله را جلوی روی من تکان می داد. همانطور که وقتی بچه بودم تکانش می دادند تا مرا به راه رفتن بیندازند. گل مالی خولیا به حالت قنچگی برگشت و جای خودش را به گلی دیگر داد. گلی که زردیش کمتر بود و اصلاً بیمارگون نبود. عشق به شهرت، مشمای براس کوباس. دیدار. پدرم برنده شده بود. حاضر شده بودم هم آن مقام سیاسی را قبول کنم و هم ازدواج را. ویرژیلیا و نمایندگی. پدرم در اوج ملاتفت سیاسی بهشان می گفت دو عشق. حاضر شدم هر دو را قبول کنم. پدرم سفت و سخت بغلم کرد. بالاخره داشتم مثل پسری که از پشت خودش بود رفتار می کردم. همین حالا می آیی با هم برویم به شهر؟ من فردا می آیم. اول باید سری به دونا اوسبیا بزنم. پدرم از بالای دماغش نگاهم کرد، اما چیزی نگفت. خداحافظی کرد و رفت. بعد از ظهر آن روز رفتم به دیدن دونا اوسبیا. وقتی به آنجا رسیدم، باغبان سیاه پوستش را دم فحش گرفته بود. اما همه کارها را ول کرد و به پیش باز من آمد. آن هم با چنان شور و شوق صادقانه‌ای که شرم و حیای من به کلی ریخت. حتی فکر میکنم با آن بازوهای پرزورش بغلم کرد. توی مهتابی من رو کنار خود نشاند و تند و تند شروع کرد به ابراز احساسات. چه عجب، براس کوچولو، چه مردی شده. کی فکرش را میکرد؟ خیلی سال گذشته. یه مرد گنده و البته خوش قیافه. عجب، لابد من را خوب به یاد نمیاری. بهش گفتم که خوب به یادش می آورم. گفتم مگر می شود دوست خوب خانواده من را فراموش کنم. افتاد به حرف زدن از مادرم. آنقدر با محبت و پر احساس از او حرف می زد که قصه هم گرفت و خودم را کاملا به دنائه و سبیا نزدیک دیدم. اندوه را در چشم های من دید و موضوع حرف را عوض کرد. ازم خواست تا از سفرم حرف بزنم. از تحصیلاتم و از الواتی هایم.
آره، از الواتی هات برام تعریف کن. من خودم از آن الوات های کهنکارم.
این حرفش مرا به یاد ماجرای سال 1814 انداخت. به یاد او، ویاسا، بیشه، بوسه و جار زدن من در عالم. و همینطور که داشتم به یاد می آوردم، صدای قشقش در و خشخش دامنی را شنیدم و مامان، مامان. گل بیشه. صدا و دامن مال دختری سبزه بود که تا چشمش به غریب افتاد چند لحظه دم در مردد ماند. سکوتی کامل اما کوتاه. دنائه و سبیا آن را با قاطعیت و صراحت در هم شکست. گفت: اوژنیا بیا تو. اینشان پسر آقای کوباس هستند. آقای براسکوباس مدتی در اروپا بودند. بعد رو کرد به من و گفت: دختر من اوژنیا. اوژنیا گل بیشه چندان اعتنایی به تعظیم مؤدبانه من نکرد. غافلگیر شده و دست پاچه نگاهی به من انداخت و آرام آرام رفت طرف صندلی مادرش. مادرش نوک یکی از گیسهایش را که باز شده بود درست کرد. گفت: دختره شیطان، آقای کوباس اگر بدانید چه موجوده. و با چنان محبتی دختر را بوسید که من جا خوردم. به یاد مادرم افتادم. راستش را بگویم احساس غریبی هم به سراغم آمد. اشتیاق عجیبی به پدر شدن. گفتم: شیطان؟ ایشان دیگر از سن شیطنت گذشتند. فکر میکنه چند سال دارد؟
17 سال.
یک سال کمتر.
16.
اما از همین حالا برای خودشان خانومی شدند. اوژنیا نتوانست رضایت خودش را از این حرف من پنهان کند. اما خیلی زود به خودش مسلط شد و دوباره همان جور ساکت و سرد و شق و رق ایستاد. در واقع زنانگیش بیشتر از آنچه بود جلوه می کرد. بی تردید وقتی به حال خودش بود رفتاری مناسب سنش داشت. اما قیافه ساکت و سردی که در آن لحظه به خود گرفته بود بیشتر به وقار و متانت زنهای شوهردار شبیه بود. شاید همین حالت جذابیت دخترانه‌اش را کمتر می کرد. اما هر طور که بود چیزی نگذشته با هم خودمانی شدیم. مادر با تعریفهاش او را به عرش اعلا رساند. من تایید کنان گوش می دادم. اوژنیا لبخند می زد و چشمهاش چنان می درخشید که انگار توی سرش پروانه‌ای بود. پروانه‌ای کوچک با بالهای طلایی و چشمی از زمرد. می گویم توی، چون آنجا در بیرون چیزی که دوروبر ما می پلکید پروانه سیاه همان موجود بدشگون بود که ناگهان به مهتابی هجوم آورده بود و داشت دوروبر دنائه و سبیا بال می زد. خانم جیغ کشید. از جاش پرید و هیجان زده و بریده بریده آن موجود را به فحش کشید. مرده شور تو ببرد. برو کنار. کسافت. یا مرگم مقدس. گفتم نترسید. و دستمالم را درآوردم و پروانه را تاراندم. دنائه و سبیا بی نای و نفس و تا حدی خجالت زده دوباره نشست سر جایش. اوژنیا احساسات خودش را مخفی نگه داشت، اما خیلی برای این کار تلاش کرد. رنگش از ترس پریده بود. باهاش دست دادم و رفتم، در حالی که توی دلم به خرافی بودن آنها میخندیدم. خنده فیلسوفوار، خنده آدمی واقع‌گرا و برتر. عصر آن روز دختر دنائه و سبیا را دیدم که سوار اسب بود و خدمتکار مردی هم از دنبالش. دسته شلاغش را برایم تکان داد. اعتراف میکنم به خودم دلخوشی دادم که حتما سرش را بر میگرداند و
دوباره نگاهم می کند. اما اصلا سرش را برنگرداند.